دارد. تشکیک یکی از مطالبیه که در حکمت متعالی خیلی بحث شده درش. تشکیک در وجود، تشکیک کلن و امری میگن که یک حقیقت واحده داشته باشه و این حقیقت واحده دارای مراتبی از شدت و ضعف باشه، که البته مراتب که میگیم خود مراتب وقتی به وجود میاد که شدت و ضعف باشه، اصلا با شدت و ضعف مراتب به وجود میاد که یک مرتبه مثلا ضعیفه، یک مرتبه قوی تره، میگیم این دو تا مرتبه میشه. مثلا حالا مثال عرض میکنیم، نور کرم شبتاب نور داره، شمع هم نور داره و نور لامپ هم نوره، خورشید هم نوره. اینا یک حقیقت واحدن اما دارای شدت و ضعفن. میگیم این نور مشککه، تشکیک یعنی شدت و ضعف داره. و گفتیم مراتب، اصلا وقتی مراتب میشه که شدت و ضعف داشته باشه، این حقیقت واحده ها، این حقیقت واحده شدت و ضعف داشته باشه. مثلا شما ببینید در مدرسه که درس میخونید، کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، اینا چرا کلاس ها به وجود میاد؟ چون سختی و آسانی درس ها متفاوت با هم، به همین دلیل کلاس اول، کلاس دوم، یعنی این شدت و ضعف باعث میشه که مرتبه بندی بشه. و الا اگر همه در یه ساعت بود اصلا کلاس بندی نمیشد، مرتبه بندی نمیشد. از جمله چیزهایی که در حکمت متعالی مطرح میشه مشکک بودنش، وجوده، که وجود میگه دارای تشکیک شدت و ضعف داره. وجود واجبی یک مرتبه از وجوده، وجود ممکن مرتبه مثلا ضعیفتره و خود ممکنات حالا دارای شدت و ضعفن. یه مطلبی اینجا حالا بگیم چون صحبت پیش آمده، یه بنده خدایی مطلبی رو ابراز کرده که بله، ماهیت هم دارای شدت و ضعفه، ماهیت هم مشککه، که این حرف از پایه اشتباهه. ماهیت دیگه مشکک نیست، چون گفتیم در تشکیک باید یک امر واحد باشه که شدت و ضعف داشته باشه. ماهیت اون امر واحد رو نداره که بخواد شدت و ضعف داشته باشه. گذشته از این که ماهیت از امور عدمیه، یعنی حد وجود رو ما بهش میگیم ماهیت، این دیگه نمیتونه دارای شدت و ضعف باشه. تشکیک در ماهیت راه ندارد. حالا یه بحثی مطرح میشه در حکمت متعالیه که وجود دارای شدت و ضعفه، عرفا میگن نه، این شدت و ضعفی که هست مربوط به خود وجود نیست، بلکه مربوط به سعه و زیغ مظاهرن. از اینجا این بنده خدا به اشتباه رفته، تصور کرده که ماهیت تشکیک داره، که خیلی هم حالا سر و صدا را انداخته بود، در حالی که مطلب از بیخ باطله. حالا اینجا بحث از تشکیک ادراکه، میگه ادراک مشککه، ادراک دارای شدت و ضعف ادراکات و حصول هر مرتبی از مراتبان اسمی خاص و شرایط ویژه‌ای دارد. هر مرتبه از ادراک یه اسم داره، یه شرایط خاص خودشو داره. مثلا ادراک زید به تصور جزئی مرتبه ای از ادراک وی می باشد که به وسیله چشم انجام گرفته است و به آن دیدن می گویند. تصور جزئی از ادراک زید، همون دیدن، این یه نحوه از ادراکه. دیدن شرایطی داره و اسمی داره، خب، و مرتبه ای از آن ادراک و مرتبه ای از آن ادراک زید به خیال است و به آن تخیل میگویند، که شما در خیال خودت زید رو در نظر میگیری. این هم یه مرتبه ای از ادراکه، شرایط خاص خودش هم داره، فرق میکنه با شرایط دیدن در خارج. و مرتبه ای از ادراک زید، ادراک به چشم مثالی در خواب است. یه موقع شما در خواب میبینید و به آن رؤیا میگویند. خب، و مرتبه ای از ادراک آن با چشم مثالی به کشف صوری در عالم مثال است. در مکاشفه طرف میبینه، با چشم مثالی در عالم مثال، که بهش میگن کشف صوری. حالا چرا کشف صوری میگه؟ چون کشف مراتب داره خودش. اون انزل مراتب کشف، کشف صوریه. این که انسان یه شخصی رو ببینه، حالا هر کی میخواد باشه، هر چی باشه، مثلا مطلبی رو بشنوه، یه صحنه ای رو صورت داشته باشه، اون پایین ترین مراتب کشف میشه. و آن را کشف صوری و شهود نام است. خب این هم یه مرتبه ای از ادراکه. اینا همه مراتب ادراکن و همه آنها ادراک نفس انسانی است که زید را ادراک کرده است. خب یه موقع در عالم طبیعت دیده با همین چشم، یه موقع خیال کرده، یه موقع در خواب دیده، یه موقع در کشف مثالی دیده، تمام اینا ادراک زیده. ولی هر کدوم از ادراکش با هم تفاوت داره. اینجا داره مقدمه چینی میکنه برای چی؟ برای رؤیت خداوند. بخواد بگه رؤیت خداوند، فکر نکن اگر رؤیت همین فکر کنی با چشم داری میبینی. صحبت کجاست؟ اینو میخواد مقدمه چینی برای این مسئله داره میکنه. خب میفرماد که و همه آنها ادراک نفس انسانی است که زید را ادراک کرده است، به گونه ای که کسی را نرسد که بگوید شخص زید در مرتبه ای از این مراتب ادراک نشده است. که همه قبول دارن که این زید را دیده است، چه در بیداری باشه چه در این مراتب باشه. و تفاوت بین این ادراکات بدیهی و وجدانی است. واقعا هم اینا با هم ادراکاتشون متفاوته، شرایطشون هم متفاوته اصلا. زیرا ادراک خیالی ضعیف‌ترین نوع ادراک است که تو ذهنتون یک کسی رو در نظر بگیری، و قوی‌ترین آنها ادراک به رؤیت و ادراک شهودی با چشم مثالی است. که در بیداری طرف با چشم مثالی شهود کنه شخصی رو، و همان گونه که به ادراک بصری با چشم رؤیت گفته می شود، به ادراک کشفی نیز رؤیت گفته می شود، چنان که پنهان نیست. اینجا میگه دیدم، اونجا هم میگه دیدم. حالا اون کسانی که اهل کشفن در عالم بیداری میبینه، همونجوری که شما، همونجوری که ما یه شخصی رو میبینیم. این در تصورات و ادراکات جزئی است. حالا اینا مال ادراکات جزئیاته، ما ادراک کلیات هم داریم. خب اونا بحثش چجوری میشه؟ حالا همین سخن در تصدیقات و ادراکات کلی می آید. ما تصور داریم و تصدیق. تصور همین که شما یک کسی رو در ذهنت میاری، زید تصورش میکنی، علم تصورش میکنی، ولی یک موقع تصدیق حکم میگی زید عالم است، زید عالم است، این میشه چی؟ تصدیق. همین سخن در تصدیقات و ادراکات کلی می آید. خدا مثلا وجود دارد، یه حکم کلی، زیرا میگه حالا این خود این تصدیقات و ادراکات کلی هم مراتب داره، زیرا حکم به این که امیر در شهر است، گاه به طور توهمی و گاه به صورت شک و ظن می باشد. آیا سلطان در شهر هست یا نیست؟ میگه سلطان در شهر است، این موقع توهم میکنه، این موقع گمان داره، و گاه به علم عادی و تقلیدی ادراک می شود، به علم از کسی شنیده که ایشون در شهره، و گاه به طور یقینی برهانی و یقینی شهودی فهمیده می شود. هر تصدیقی رو میگه ها، هر تصدیقی رو، گاهی وقت توهمه، گاهی وقت ظنه، گاهی وقت از روی تقلیده، گاهی وقت از روی برهانه، گاهی وقت از روی کشف و شهوده که حکم میکنه به یک مسئله ای. و تفاوت بین این مراتب مخفی نمی باشد. آقا نفس مجرد است، یه تصدیق دیگه، یه موقع طرف به نظرش میاد، یا زن داره، زن با شک، شک 50-50 است، احتمال 50-50 میشه شک، زن یا گمان میشه تقریبا مثلا 70-30، بیشتر از شک احتمالش. علم هم که همون مثلا 100%. خب یا اینکه با استدلال و برهان میرسی به اینکه نفس مجرد از ماده است، یه موقع با کشف و شهود اینو درک میکنه. اینا همه باز مراتب اون تصدیقه که نفس مثلا مجرد از ماده است. و قوی ترین و تمام ترین و شدید ترین آنها علم شهودی است که مشاهده است، و به این علم شهودی در این تصدیق شخصی به یک اعتبار رؤیت و به اعتبارات دیگر به آن علم و شهود و عیان و تصدیق گفته می شود. خب این علم شهودی رو یه موقع میگه رؤیت، یه موقع میگه علم پیدا کردم، یه موقع میگه شهود، یه موقع میگه عیان. علومی که مردم دارن، چیزهایی که مردم میدونن، از نظر قرآن اینها ظنه، گمانه، نه علم، که حالا بحثش باید ان هم الا یظنون، اینا فقط پیرو گمانه، اینا به نظرشون میاد، علم حقیقی ندارن، چون علم شهودی که نداره، یه چیزی رو به نظرش میاد باید اینجوری باشه، و بعد اونم پافشاری میکنه ها، چون فکر میکنه این علمه، میگه نه اینها ظن و گمانن، این یتبعون الا ظن، اینا تبعیت نمیکنن مگر از گمان. خب فرمود بالاترین اونها همون شهوده، و از همین مطلب دانسته شد، اینا رو مقدمه چینی کرد، که رؤیت به رؤیت بصری چشم، که به مقابله بین مرئی برای رائی، یا به حکم مقابله مثل رؤیت در آینه و آب و به توسط چشم جسم شفاف و عدم قرب و بعد مفرط و عدم بیماری چشم مشروط است مختص نمی باشد. می فرماد رؤیت فقط مختص رؤیت چشم نیست که شرایطی داره. اینجا شرایط رؤیت چشم رو گفت. الان فرمود مقابله بین مرئی با رائی، یکی از چیزهایی که شرایطی که باید باشه تا رؤیت صورت بگیره اینه که شی در مقابل چشم ما باشه. اگه پشت سر باشه رؤیت صورت نمیگیره. یا مقابله در مثلا پیش آینه باشه، آینه یا یه جسم شفاف، و عدم قرب و بعد مفرط، خیلی نزدیک باشه شما نمیبینی، چشمت نمیبینه، یا خیلی دور باشه نمیبینی. اینا از شرایط ابصار با چشمه. و عدم بیماری چشم، چشمت هم نباید مریض باشه، تراخم و نمیدونم اون بیماری های چشمی که هست. میگه دیدن مختص چشم با این شرایط که نیست. این یه نحوه از ادراکه. و عمده آن شرایط توجه نفس به آلت و فعلان می باشد، زیرا ادراک بصری صفت نفس است، لیکن این صفت نفس در مرتبه نازله آن است که همان مرتبه باصره می باشد. کار نفسه، ولی این کار نفس، این رؤیت مال اون انزل مراتبه پایین تر، یعنی دیدن چشمو میگه. میگه دیدن با چشم کار توجه نفسه، ولی این مال پایین ترین مرتبه است. بلکه رؤیت به ادراک چشم خیالی در عالم مثال نیز اطلاق میشود. میگه همین رو در عالم مثال، چه در خواب باشه چه در کشف باشه، طرف میبینه. خب هیچ کدوم از این شرایط بود و قرب مفرط و اینام نداره دیگه تو اونجا. مثل رؤیت مکاشفان و خابیده ها، اونایی که در کشف یا اونایی که تو خواب میبینن چیزهایی که مشاهده میکنن، رؤیای صادقه را، چیزهایی که رؤیاهای صادقه ای که چه در کشف یا در خواب دیده میشه. و نیز رؤیت بر ادراک چشم، چشم خیال و عالم خیال نیز گفته می شود. ادراک با چشم خیالی در عالم خیال، اونجا هم باز رؤیت اطلاق میشه. مثل رؤیت سرسامدارها و مبرسمین، سرسام و برسام، اینا از بیماری های روانیه که الان نمیدونم اسم مثلا امروزیش مثل این اسکیزوفرنی یا این اسامی جدید که هست، اینا بیماریشون اسامی داره. اینا یه چیزایی میبینن و واقعا میبینه طرف، نه اینکه بخواد دروغ بگه. که حالا اسم بیماری شد الان جدیدن چی میگن دقیق نمیدونم. که این افراد در اون حالت روانی اموری رو میبینن، اشخاصی رو میبینن، چیزهایی رو میبینن. خب اینا میبینن دیگه، بالاخره ادراک میکنن. حالا ما میگیم ادراکشون باطل خیالاته، ولی ادراک صورت میگیره. و خابیده ها رؤیای کاذبه را، یا اون کسانی که خواب میبینن رؤیاهای دروغ و خیال پردازی هایی میبینن. یک ذره این دستگاه عظیم انسان به هم بریزه، آقا شما تلویزیون چطور یه ذره کانالا به هم میریزه، خشخش میکنه، برفک نشون میده. دستگاه بدن ما فکری بنده های تلویزیون هم نیست، به قدری دقیقه. همین دیدن به خاطر آوردن، انسان وقتی مریضی هایی رو میبینه که پیش میاد، یک قسمت مغز ضربه میخوره، طرف لال میشه. بابا تو زبون داری، نفس میکشی، حرف بزن، نمیتونه. یا اونایی که لکنت زبون دیدی، زبونشون میگیره، اینا مثلا تشخیص دادن مال گوششونه. حالا گوش چه ربطی داره به که طرف زبونش بگیره؟ چه ارتباطاتی داره؟ یا دیدن قسمتی از مغز ضربه بخوره، طرف اشیا رو نیمه میبینه. یکی از بیماری هایی که هست بهش میگه نقاشی کن شما، مثلا این آدمو نصفش رو نقاشی میکنه، اون نصف دیگر اصلا نمیبینه. حالا آدم میگه خب آقا چشمت که میبینه، چشم که باید همه رو ببینه. به قدری پیچیده است این سیستم انسان که یک ذره انحراف و اعوجاج درش راه نداره. سبحان الله، طرف یادش نمیاد. الان این بیماری که خیلی هم رواج پیدا کرده چیه؟ آلزایمر. طرف 50-60 سالشه، 50 سالشه، آلزایمر میگیره، خونش رو پیدا نمیکنه. آقا چرا؟ آقا در اسلام چقدر به ما گفتن عطر بزنید، چقدر گفتن عطر بزنید، چقدر پیامبر ما عطر میزد. جدیدن کشف شده گل محمدی برای آلزایمر حالت شفا بخشی داره. اصلا چه بوش و عطرش رو طرف بزنه، چه اون گلش رو به سر عرقش رو بخوره، عرق گل محمدی رو استفاده کنه، آلزایمر نمیگیره. اونا هم که گرفتن، آلزایمر گرفتن، استفاده کنن، یواش یواش بر میگرده. حالا این چی آخه؟ این سیستم یاد میاد و یاد نمیاد، اینو میخوام بگم. این چه سیستمیه؟ سبحان الله. خب میگه اون سرسامدارها یا کسایی که خوابهای کاذب میبینن، نه خودشان و نه آگاهان بر عوالم آنها تردیدی ندارند که مدرکات ایشان به واقع مرئی‌اند. یعنی واقعا اینا میبینن، نه که بخوان دروغ بگن. و سلب رؤیت از آنها صحیح نیست که بگیم نه ندیدی. آقا دیده، میبینه. پس رؤیت در مدرکات جزئی پیشین عبارت از قوه ادراک و شدت آن است، به گونه ای که ادراکی تمامتر و قویتر از آن متصور نیست، خواه به آلت مخصوص باشد و خواه به غیر آن، و چه مدرک همراه با ماده باشد و چه همراه با ماده نباشد. اون چیزی که درک میکنی خواه قرین ماده باشه که نفس اونو تجرید میکنه، خواه از صور مثالی باشه که اصلا ماده نداره که بخواد تجرید بشه. بنابراین اطلاق رؤیت بر مرئی دارای مقدار، دارای مقدار غیر مادی صحیح است. یعنی ما چیزی رو ببینیم دارای مقداره، اما دارای ماده نیست. یعنی همون صور مثالی که بحثشو گفتیم، رؤیت اونها، دیدن اونها، مثل ارواحی که طرف در بیداری در کشف ملاقات میکنه با اونها. میفرماد که صحیح است چنان که اطلاق آن بر مرعی متقدر مادی صحیح میباشد. مرعی چیزی که دیده شده، قرین ماده هم هست. شما میگید این درسته رؤیته، خب اونم در عالم مثال هم طرف میبینه و درسته و ویژه مادی نمیباشد. یعنی ادراک جزئی حتما لازم نیست مادی باشه تا شما ادراک کنی بگی رؤیت صورت گرفت. میخواد بحث رؤیت رو ببره. اون کسایی که نفی رؤیت میکنن از خداوند، میگه این در روایات آمده این رؤیت رو میگه که رؤیت امکان پذیر نیست. اونا فکر کردن رؤیت خداوند مثل رؤیت زیده، که زید رو میبینی خدا رو میبینی، که روایات میگه نه آقا اصلا این نیستش. که بعد بعضی روایات رؤیت رو تایید میکنه، که خود آقا جان هم در این زمینه دوتا کتاب دارن، یکی به نام لقاء الله که از دید عرفان و حکمت متعالیه آیات و روایات قرآنی رو آوردن و در مورد لقاء الله بحث کردن، کتاب خیلی ارزنده‌ایه. یه کتاب دیگه دارن به نام رؤیت یا حول الرؤیه که احادیثی رو در باب رؤیت آوردن و به سبک متکلمین، یعنی بحث کلامی کردن اونجا، که اون هم کتاب ارزنده‌ای در باب رؤیت خداوند. ایشون داره این مقدمه چینیار میکنه که بگه آقا رؤیت فقط رؤیت جسمی نیست، رؤیت خیلی مراتبی داره، تازه رؤیت مثالی هم فقط نیست، بالاتر از اون هم داریم، یعنی ادراک کلیات هم رؤیته، و بعد بالاتر از ادراک کلیات هم. خب میفرماد همین تفاوت در مدرکات عقلی مجرد از ماده و مقدار نیز جاری است. خب همین ادراک هم میگه تو مجرداتی که نه ماده دارن نه مقدار و صورت دارن، اونجا هم هست. زیرا گاه وجود عقول کلیه و ملائکه مقرب، ملائکه مقرب وجود، عربی داره کسی کتاب هستش، به توهم ادراک می شود. یعنی اون کلیات با ادراک توهمی درک میشه گاه. آنگاه این توهم شدت پیدا میکند و شک میگردد، هی بالاتر میره، و سپس ظن، و آنگاه علم عادی و تقلیدی میگردد، و پس از آن علم یقینی برهانی میشود. علم به چی؟ عقول کلیه. طرف از خانوادهش، پدرش، از علما میشنوه یه چیزی رو، بعد یواش یواش تحصیل علم میکنه، برهانن استدلال براش پیاده میشه، و بعد بالاتر از اون میره. سپس به هنگامی که علم اشتداد پیدا نمود، به طوری که عالم را از ماده و قواشی آن خلاصی و رهایی بخشید و وی را از عالمیان بالاتر برد و به مجردات رسانید تا آنها را مشاهده کند. بعد مرتبه میرسه که از عالم ماده تجرد پیدا میکنه، سیر میکنه تا به مرتبه‌ای که شهود کنه اون مجردات صرفه، اون عقول کلیه رو، آنها رو مشاهده کند و به آنها ملحق شود، اصلا خودش میشه جزء اونها. ادراک وی به بالاترین حد متصور میرسد. حالا دیگه اون وقتی مشاهده میکنه فرشتگان مقرب رو، در کتاب انسان قرآن اون عزیزانی که تشریف داشتن یا اونایی که با سی دی گوش کرده باشن، اونجا یه بحثی داره آقا جان در باب رؤیت فرشتگان، که میفرماد گاهی وقت رؤیت فرشتگان به نحوه تمثل، یعنی صورت مثالی فرشتگان رو طرف درک میکنه، که این یه بحثی داره. یک موقع نه، حقیقت اونها رو درک میکنه که اون یه چیزی ورای اون صورت مثالیه. اونجا یه بحث خیلی شیرینی دارن آقا جان. خب میفرماد وی به بالاترین حد متصور میرسد و علم وی عیانی میگردد. دیگه چیزی نیست که از کسی شنیده باشه یا استدلال اینو به اینجا رسونده باشه، دیگه خودش مشاهده کرده و اصلا جزء اونها شده. اونم نه فقط صورت مثالیشون رو، بلکه به حقیقتشون رسیده. اگر خواهی این علم عیانی را رؤیت بنام، بگو اسمش رؤیته، اینی که به اونجا رسیده و داره مشاهده میکنه اونها رو. مقربین وجود نداره؟ بله، اینجا یه مقدار اصلا ترجمهش یه جوریه. حالا مقربین وجود، پس بله بله اون ملائکه مقرب وجود، وجودش باید خط بزنید. خب میفرماد اگر خواهی این علم عیانی را رؤیت بنام، زیرا اطلاق رؤیت به این معنا بر آن رواست که اونها دیگه حالا نه صورت دارن نه ماده دارن، اون عقول کلیه. میگه بله به اون هم میشه رؤیت اطلاق کرد، بلکه حقیقت رؤیت که انکشافی کامل است، به طوری که بالاتر از آن انکشافی تصور نمی شود، در اینجا کاملتر و قویتر از انکشاف با آلت بصر است. میگه بالاترین ادراک اینه که شما ببینی دیگه یه چیزی رو. میگه این رؤیت، این فوق دیدن با چشم. اصلا شما بالاترین چیز رو دیدن با چشم رو میگی، ببینیم چشممون، ولی این ادراکی که حالا از اون ملائکه مقرب و اینها صورت میگیره، ادراکی قوی تر و بالاتر از ادراک با چشمه. چون ادراک چشمی نفس ادراک میکنه، چشم اینجا واسطه است، واسطه میخوره برای ادراک، برای نفس، ولی در اونجا نفس اونها رو مستقیما ادراک میکنه بی واسطه. علم حضوری داره به اونها، علم شهودی و حضوری پیدا میکنه، لذا خیلی بالاتر از دیدن با چشمه. و دانستی که خصوص آلت بینایی یعنی چشم در رؤیت موضوعیت ندارد، که حتما چشم باشم. مگه تو خواب میبینی؟ با چشمت میبینی تو خواب، این چشم که اصلا کار نمیکنه. یا در کشف، این چشم که اصلا در بعضی از مکاشفات، اصلا چشم باید بسته باشه. حالا در بعضی از حالات کشف باز به توسط همین چشم صورت میگیره، اونم باز حالا داستان خودشو داره. و دانستی که خصوص آلت بینایی در رؤیت موضوعیت ندارد و همین مطلب در حق اول تعالی شأنه و صفات وی نیز می باشد که حالا ادراک حق تعالی چگونه است؟ میگه حالا آشنا میشی شما که فقط این چشم نیست که برای دیدنه. حالا ببین صفات الهی دیدن و شنیدن در حق تعالی ذهنت نزدیک میشه که به چه صورت میتونه باشه. آنگاه بدان که معلوم مورد ادراک، هر چیزی که مورد درک واقع شده در هر عالمی باشد، یعنی چه عالم طبیعت، چه عالم مثال، چه عالم عقل، به ناچار درک کننده این معلوم چه به ذات خود آن را درک کند، یعنی پای واسطه در میون نباشه، علم شهودی و حضوری باشه، و چه به آلات و وسائط ادراکی، و چه اون جایی که آلت میخواد مثل چشم برای دیدن در این عالم، یا قوه لامسه، سامعه، اینا واسطن تو این عالم برای ادراک نفس. میگه هر صورتش که باشه باید مسانخ آن معلوم باشد، باید سنخیت داشته باشه با اون چیزی که مورد علم ادراک قرار میگیره، زیرا در ادراک به گونه ای از اتصال و یا نوعی از اتحاد بین مدرک و مدرک ضرورت دارد. میگه هر نوع ادراکی که باشه اتحاد بین مدرک و مدرک باید صورت بگیره، و اگر این اتحاد صورت نگیره اصلا نفس نمیتونه ادراک کنه. در این زمینه قبلا خیلی بحث کردیم با عزیزان، اتحاد عاقل به معقول یا مدرک به مدرک، که اصلا ما اشیا رو چجوری درک میکنیم، چه دیدن باشه چه شنیدن باشه. عرض کردیم که مثلا در رؤیت بصری اون قاعده ملا صدرا حکمت متعالیه که میفرماد، خلاصش به این صورتی که نور میخوره به اشیا، میاد میخوره به چشم ما، عصب چشم ما تحریک میشه، سلسله اعصاب که پشت چشمه، پشت هر چشم یک سلسله عصبیه که اینا دوتا میان میپیوندن به هم و یک رشته رو تشکیل میدن، این واصل میشه به مغز، این پیغام عصبی به مغز واصل میشه. خب حالا چجوری رؤیت صورت میگیره، چجوری دیده میشه، اشیا چجوری دیده میشن؟ گفتیم اصلا خود همین بحث یکی از راه‌های اثبات تجرد نفسه، که از این مخابره‌ای که به مغز میشه نفس در خود صورتی میسازد. بحث حکمت متعالیه این بود دیگه، صورت خارج رو در خودش انشاء میکنه. پس الان شما که اینا اشیاء رو دارید میبینید، اینا صوری هن که نفس شما در خودش انشاء میکنه، یا هر چیزی رو که میشنوید، اونطور به وسیله آلت، یعنی چشم شما وسیله است، این وسیله رو باید داشته باشید، مثل عینکی که خب رو چشمتون میزنید، اون عینک خودش نمیبینه که، چشم هم خودش نمیبینه، اون نفسه که اینو ادراک میکنه. اون صورتی که نفس در خودش انشا کرده عین خود نفسه، عین خود نفسه، یعنی اتحاد مدرک به مدرکه. حالا ایشون میفرماد چه ادراکات مادی، چه ادراکات مثالی، چه ادراکات عقلی، نفس وقتی علم پیدا میکند که با آن مدرک متحد بشه، یا با خودش متحد بشه یا با صورتی از او اتحاد برقرار کنه، به این وسیله میتونه علم پیدا کنه. می‌فرماید چنان که در مسائل حکمی و در فلسفه اولا ثابت شده است. این بحث تو فلسفه میگه اثباتش آمده. آیا نمی‌بینی که مدرکات مادی که از عالم ماده اند به آلات مادی ادراک باید باشه جز به آلات مادی ادراک نمی‌شوند؟ آیا نمی‌بینی که مدرکات مادی که از عالم ماده اند جز به آلات مادی ادراک نمی‌شوند؟ اینجا جز باید بذارید که این از وسط افتاده. همانند حواس پنجگانه ظاهری که چشم و گوش و اینها که پنج تا حس ظاهری که گفتیم و مدرکات خیالی و مثالی که از سنخ عالم مثالند، آنها نیز جز به حواس باطنه که برتر از عالم ماده اند ادراک نمی شوند. با این چشم نمیتونی حقایق مثالی رو ببینی، باید یه چشمی داشته باشی، یعنی چشمی پیدا کنی مثالی تا بتونی اونا رو ادراک کنی، گوشی پیدا کنی مثالی تا اصوات ملکوتی رو بشنوی، که در حدیثی از امام صادق علیه السلام هست که قضو ابصارکم ترون العجائب، چشمانتون رو ببندید تا عجایب ببینید. حالا بحثش یعنی چی چشماتون رو ببندید عجایب ببینید؟ این ادراکات تعطیل بشه، ادراکات باطنی شروع میشه. یا روایتی که حتما این روایت دوم خودم ندیدم ولی از یکی از اساتید شنیدم که روایت می‌فرماد اگر ریزش باران رحمت رو از ساق عرش می‌خواید استماع کنید، گوش‌هاتون رو بگیرید تا ریزش اون، این منظور اصوات ملکوتی رو ادراک کنید. خب اینجا حالا از اینجا وارد میشه به بحث ادراکات ملکوتی که حواس ملکوتی میخواد. ادراک ملکوتی حواس ملکوتی میخواد که مولانا هم تو اون شعر معروفش هست که میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. میگه این گوش رو الاغم داره، این گوشی که تو داری الاغم اینو داره، تو اگه چیز دیگه ای میخوای بشنوی باید این گوش خر رو بفروشی، گوش دیگه ای بخری تا بتونی ادراکات اون سویی داشته باشی. حالا تا جلسه آینده انشاءالله. السلام علیکم.